محترم گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. هرچند که بامشات هستم با برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته که گذشت خب هفته قبل از اینکه به این هفته بپردازیم ما 8 مارس رو داشتیم، روز جهانی زن، که دیروز روز جهانی زن بود. روز جهانی زن خب برای ما ایرانیان به خصوص امسال روز بسیار فرخنده است، به خصوص که جنبش زن زندگی آزادی جنبشی است که انقلاب زنانه را در جهان رقم زد.
این روز رو به همه تبریک میگم و به همه عزیزانم خوش آمد میگم. با یاد جانباختگان راه آزادی و زن زندگی آزادی و به یاد عزیزانی که در این راه چشمانشون رو از دست دادن، به زندان افتادن، یاد همشون رو گرامی می‌داریم. به امید رهایی و انقلاب زنانه ایران، زن زندگی آزادی.
نشون داد که زنان ایران در یک حاکمیت به شدت سرکوبگر، در یک حکومت به شدت استبدادی، در یک حکومت به شدت زن ستیز و که آپارتاید جنسی و آپارتاید چند لایه در خودش داره، تونستن با مقاومت خودشون یک انقلاب فرهنگی گسترده‌ای رو در جامعه سازمان بدن، شکل بدن و یک نوع جدایی دین از دولت و حق برابری زن و مرد را به شکلی به حاکمان تحمیل کنند. این به نظرم یک دستاورد بسیار بزرگی بود، تأثیرات بسیار گسترده‌ای در منطقه و در جهان خواهد داشت و داره الان، همین الان. و امروز می‌بینیم اگر زمانی مسئله حجاب شاه رضا شاه آمد با اون سیستم اتوریته خودش، با فشار از بالا و سرکوبگرانه خواست که مردم را بی‌حجاب کنه و حاکمیت جمهوری اسلامی هم 40 سال تلاش کرد که با زور مردم را با حجاب کنه، هر جفتشون شکست خوردن و امروز مردم ایران و بی‌ویژه زنان ایران تونستن خودشون پوشش خودشون را انتخاب کنن، آزاد پوشی را انتخاب کنن و نشون بیدن که اونا حق دارن به شکلی آزادانه تصمیم بگیرن که چه شیوهی پوششی را دوست دارن. و حتی نمون یک از شعارهای بسیار زیبایی که در انقلاب ژینا بود این بود که چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. این خب یکی از شعارهای بسیار درخشانی بود که مطرح بود اونجا. این به نظرم یکی از دستاوردهای بزرگ 8 مارس امسال مهر این انقلاب زنانه را بر خودش زده و به این بسیار تاثیرگذار خواهد بود. این مسئله را ما در همه بخش های جامعه میبینیم، یعنی اون چیزی که در بخش های جامعه وجود داره، چه زنان کارگر، چه زنان پرستار که نقش پرستاران در جنبش بسیار بالاست، نقش معلمان بسیار بالاست، زنان دانشجو هست، زنان ملیت های تحت ستم، ما نقش زنان در جنبش کردستان، در جنبش بلوچستان میبینیم، در شوراها جاهای مختلف، و اون اعتراضات دختران جوان ما که چه تعداد بسیارشون توسط حاکمان به شهادت رسیدن، مثل نیکا شاکرمی، مهسا امینی، آرمیتا گراوند، دختران جوان هنوز 20 چند ساله تازه آغاز زندگیشون بود به شهادت رسیدن به خاطر این مبارزه ای را که به شکل درخشان انجام دادن. بنابراین روز جهانی زن باعث بر زنان ایران، بر مردان ایران، بر مدافعان حقوق زن و برابری حقوق تبریک گفت و شاد باش گفت. این مسئله است که بنظرم اهمیت داره بیش از هر چیز بهش توجه کنیم. بر متن این جنبش هست که ما میتونیم تحولاتی را که در ایران صورت گرفت، بخصوص در هفته اخیر که هفته انتخابات بود، بهش توجه کنیم. و اون این هستش که این از این زاویه میشه خود مسئله این انتخابات را مورد بررسی قرار داد، تحولاتش مورد بررسی قرار داد و اون درس‌هایی را که میشه برای انقلاب گرفت، برای حرکت به سوی انقلاب، حرکت به سوی تحولات بنیادی در جامعه گرفت که تحولات تاریخی خواهد بود، میشه اون درس‌ها را یک به یک مورد بررسی کرد. با این مقدمه و با تبریک روز زن، روز جهانی زن به همه زنان مطالب، به همه مدافعان حقوق برابر حقوقی، بحث را وارد این مسئله انتخابات و تأثیراتش در تحولات سیاسی ایران و حرکت هایی که به سوی آینده بهتر هست میکنه. انتخابات، خب نکته اولین نکته رو که میشه در انتخابات خش تاکید کرد اینه که این انتخابات علارغم همه آمار سازی هایی که مطرح میکنن، علارغم همه مسائل مطرح میکنن، یک چیز بسیار روشن است و اون هست، این هست که جز هست، ما وقتی صحبت از انتخابات میکنیم واقعیت نیستش که انتخابات ویژگی هایی در مناطق مختلف داره، مثلا در بلوچستان، مثلا در آذربایجان، در کردستان، در جاهای مختلف که مسائل ملی وجود داره، مسائل محلی وجود داره، یا به ویژه در بلوچستان که مسائل قبیله‌ای وجود داره، با توجه به این که تو این دور حاکمیت تلاش کرد مسجد مکی و مولوی عبدالحمید را که هم همراهی کرده بود و جنبش زمین زندگی آزادی کنار بگذاره و اونا هم دخالت نکردن علیه و نه به نفعش وارد عمل نشدن، ولی توایف را اونجا بررسی کردن چون جایگاه توایف و سرداران در اونجا خیلی بالاست. خود این تأثیر میذاره روی رأی‌گیری و چیزهای مختلف و تو شهرستان هم به همین شکل، یعنی جاهای مختلف میشه دید که چگونه با مردم واکنششون میدن. مثلا در آذربایجان غربی خب مسئله کرد و ترک مطرح کردن به شکلی تو کاندیداها تو مسائل مختلف، اونجا ببینیم که اولین باره که مثلا دو نماینده کرد انتخاب میشن و بعضی از ترک‌ها اعتراض میکنن تو این را، مشخصه که اونجا خب مسائلی است که تاثیر میذاره روی نحوه رأی دادن، نحوه شرکت کردن، نحوه حضور، مسائل دیگه است. ولی نبض سیاست ایران در تهران میتنه، مرکز سیاسی، ثقل سیاسی ایران در تهران و تحولات از اونجا سمت و سو پیدا میکنه، هرچند بخش‌های مختلف جامعه، بخش‌های مختلف کشور تأثیرات خودشون دارن و الان جنبش شکل بسیار گسترده و همگانی داره. مثلا میبینیم آغازگر جنبش ژینا کردستان بود و گسترش را این جنبش را و تداوم دهندش بلوچستان بود که یک سال تمام هر جمعه اومدن حرکت کردن، تظاهرات کردن، اعتراض کردن و خود این نشون دهنده این همبستگی است که در کل ایران شکل گرفته و مسئله ملیت ها و پیوندشون به هم، اتحاد داوطلبانشون بیش از پیش برجسته کرده و اون نکته ایست که حتی در مسائل این سیل ویرانگری هم که تو بلوچستان اومد دیدیم که همبستگی ها به چه شکل گسترده بود، هم همبستگی که تو خود بلوچستان انجام گرفت و همبستگی که مردم کرد در شهرهای کردستان، مریوان، جوانرود، مهاباد، جاهای مختلف کمک جمع کردن، به طور وسیع فرستادن، هم حمایتی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و تشکل‌های صنفی مناطق مختلف انجام دادن در این حمایت، نشون دهنده این همبستگی بالایی است که در این میتونیم شاهدش باشیم و شاهدش هستیم و می‌بینیم. ولی با این حال، با همه این تفاصیل، قطب سیاسی ایران، مرکز سیاسی ایران، مرکزی که تحولات را جهت میده، تهران است. و ما اگر تهران رو بیان بررسی کنیم، می‌بینیم که در تهران جز اقلیت بسیار فانتیک، بسیار بنیادگرا و سازمان یافته و ایدئولوژیک، هیچ کس دیگه رأی نداده. یعنی ما میشه گفت که این بار رأی دادن یک رأی دادن ایدئولوژیک بوده. اون 600 700 هزار نفر یا 400 هزار نفری که به رأی اول دادن به تهران به نوبت بیان، خب اون میشه گفت ملاک هست. یعنی این آمارها رو که همه آمارها رو که بالا پایین میکنن، میبینن که نفر اول تهران دور اول چیزی در روی 480 هزار رأی آورده. تو همین مقطع رأی اول رو کی آورده؟ رأی اول رو با 980 هزار رأی آرای باطله آورده. خود آرای باطله نشانه چی است؟ نشانه اون بخش از نیروهایی هستن که به شکلی با این حکومت پیوند دارن، باید شناسنامه‌شون مهر بخوره، باید خودشون نشون بدن که وفادار هستن، در این حالی که وفادار نیستن. به این رسیدن به این که این سیستم پوسیده‌ای، سیستم ورشکسته‌ای، سیستم درب و داغون است، ولی مجبورن رأی بدن و این آرای باطله آرای اوناست. چون اون بخش مردم که ناراضی هستن و رابطه با حکومت ندارن، اونا خب رأی ندادن، شرکت نکردن. بنابراین آرای باطله آرای کسانی است که به شکلی با رژیم پیوند داشتن ولی نمیخوان نشون بدن که ناراضی هستن. خب همون چیزی که به شکلی حسن روحانی هم مطرح کرده بود، رأی اعتراضی، خب خواسته بود طرفدارای خودش ها، که حسن روحانی خیلی تلاش کرد که همچنان تلاش میکنه که خودش ها در چارچوب این نظام تعریف کنه، برخلاف خاتمی که این بار رأی نداد و اعلام کرد که من رأی ندادم برای اینکه نخوام کسی را دروغ بگم به کسی. خب نشون میده که یک بخشی دیگه کاملا سرخورده شدن، جدا شدن و اون بخش اصلاح طالبان به رهبری خاتمی هست و خب موسوی و تاج‌زاده و اینا هم که قبلا حتی خودشون روشن کردن و تاج‌زاده در زندان اعلام کرده بود که من نیستم، ولی روحانی مطرح کرده بود که برین رأی اعتراضی بدین، که نمیخواست، هنوز نمیخواد بندهای خودش رو پاره کنه در حالی که به بیرون پرتاب شده تو این رابطه. بنابراین آرای باطله رو میشه گفت آرای این طیف ها هست، آرای طیف هایی که به شکلی هنوز منافعی دارن و این منافع رو نمیخوان دست بدن و ولی به آینده این رژیم اعتماد ندارن، اعتقاد ندارن، یا هنوز به این نتیجه رسیدن که این رژیم ممکنه به همین شکل بمونه و اینا دستشون به جای بند نباشه. بنابراین بازی دوگانه ای میکنن، بازی که از یک طرف رای میدن و از یک طرف روی کاغذاشون چیزهای دیگه ای مینویسن، و این به نظرم یک نکته مهم است. خب آرای اول تهران آرای باطل است. آرای 456 هزار نفری که نبویان اولین نفر اول آورده، حد اکثر رأی است که اینا تونستن در تهران 10 میلیونی که 8 میلیون و 700 هزار نفر حق رأی داشتن به دست بیارن. بنابراین ما با یک ورشکستگی بسیار روشن رو هستیم، ورشکستگی که نشون میده این حاکمیت دیگه به بن‌بست رسیده. هرچند انتخابات در جمهوری اسلامی در حاکمیت ولایت فقیه هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ شکلی یک پوششی است بسیار مزورانه برای یک استبداد به شدت خشن. این به نظرم نکته بسیار مهمی هست که بهش توجه کنه. یعنی اگر تو دورهای گذشته این پوشش بازی میکرد و خودش نشون میداد یا تأثیر گذاشت، حالا اینا این قضیه کاملا روشنه که مردم به شدت مخالف هستن. یعنی غیر از اون 5% که رفتن رأی دادن به کاندیداهایی که مورد نظر شورای نگهبان بوده، مورد نظر بیت رهبری بوده و اونا حمایت کردن ازش، چرا که این شورای نگهبان از قبل تصمیم میکنه. مردم حق انتخاب کردن دارن ولی حق انتخاب شدن آزادانه ندارن. اونا شورای نگهبان در رأسش هم یه پیرمردی است که حتی موقع رأی دادن فیلمش منتشر شد، این آدم هنوز نمیتونه تشخیص بده که کجا باید رأی خودش بندازه و در تصمیم میگیره در مورد مردم که چه کسی رأی بدن چه کسی ندن. نشون میده خب این مترسک اونجا، یک آدمی است که از طرف خامنه ای گذاشته شده به دیگران خط خودش رو پیش برن، اینم اونجا به اسمش اونجا هست. وگرنه آدمی که نمیتونه حتی موقع انداختن رأی خودش به صندوق تشخیص بده کدوم رأی رو کجا بندازه، این مال کجا، مال مجلس خبرگان، کجا مال مجلس شورای اسلامی، نشون میده که صلاحیت نداره و این آدم نمیتونه خودش جمع کنه، ولی رئیس شورای نگهبان با نظارت استصوابی هستش. بنابراین این نکته نشون میده که حاکمیت براش انتخابات یک کوششی هست برای نشون دادن دموکراسی. نکته دیگه هست، انتخابات در جمهوری اسلامی ابزاری است به دست ولایت فقیه، چون روشنه که نمیذارن جناحایی که غیر حکومتی باشن، التزام نداشته باشن و به قانون اساسی یا به التزام عملی ولی فقیه نداشته باشن، نمیتونن توی کاندید بشن. بنابراین انتخابات انتخاب در میان طرفداران ولایت فقیه هستش. خب پس اینجا کارکرد دوم انتخابات، یعنی یک طرف پوششی هست، سرش پوشی هست برای استبداد خشن، نکته دوم پوششی هست برای تسویه کردن نیروهایی که رهبر تو هر دوره سعی میکنه اونا را بالا بکشه یا کنار بذاره یا به هر شکلی. ما اگر به دوره حکومت 27 ساله خامنه‌ای نگاه کنیم، خامنه‌ای یک مستبد بسیار بی‌رحمی است که به شکل بسیار سازمان یافته‌ای سعی می‌کنه که از نیروها به نفع خودش برای زدن دیگران استفاده کنه و خط خودش رو پیش بره. خطش هم خط بسیار روشن است. اون یک آدم سلفیست هست که نظرات سید قطب سلفی مصری را داره، اعتقاد داره به اجرای فقه به شکل سنتی به شکل عقب موندهش یا بنیادگرایانش، و نظراتش خب بعدا خب خیلی روشن مطرح شد، هرچند زمانی خودش مقلد منتظری میدونست، ولی وقتی که میاد میگه نظرات مصباح را قبول داره، خب مصباح به طور روشن گفته که نظراتش خیلی مطرح کرده که این حق مردم هیچ حقی ندارن، حاکم برگزیده خداست، اون تصمیم میگیره و اون حتی این انتخابات رو مسخره میکرده. حالا طرفدارای اون به قدرت رسیدن که همسو هستن با خط خامنه‌ای. ولی سیاست خامنه‌ای رو که بررسی میکنیم تو این 30 سال، میبینیم که به شکل بسیار هنرمندانه ای تلاش کرده که مخالفین خودش و نیروهایی که به شکلی در جلوش هستن، در صد راش هستن، اینا را کنار بذاره و خط خودش رو اونطور که میخواد پیش ببره. و امروز رسیده به اون جایی که تو اون برنامه ای که 2 سال پیش مطرح کرد و اعلام کرد که میخواد گام دوم انقلاب اسلامی را به پیش ببره. گام دوم انقلاب اسلامی را از این طریق به پیش برده که بیاد جوانان انقلابی، اون کسایی که مریدش هستن و حرفاشو گوش میدن و جز اون حرف دیگه نمیتونن بزنن، آدم های سنگی وزنی نیستن که میتونن صحبتی بکنن که تاثیرگذار باشه. بنابراین اون سرسپردگان خودش، نوکران خودش داریم میره پیشکار بزنن. رئیس جمهوری که الان ما داریم، رئیس جمهوری پیشکار است، هیچ جا مطرح نیست. ما دیدیم تو مثلا تحولاتی که سر مسئله موشک پراکنی ایران به پاکستان صورت گرفت، درست موقعی که پاکستان تهدید کرد من حمله میکنم، همه اینا بحث های همه خبرگزاری ها و رسانه ها رو این بود که رابطه پاکستان ایران چی میشه. این داشت برای خودش سفر میکرد، برای عکس یادگاری گرفته بودن ازش تو هواپیما، به یه نفر قشنگ نوشته بود، نوشته بخوا این بابا کاری نیست که داره ماستشان میکنه اونجا. یعنی این پیشکار بودن هست. خامنه ای سعی کرده تمام آدم هایی را که تو این دوره هستن به شکلی کنار بزنه. ما از ما اول دیدیم وقتی که رفسنجانی اومد اینا برکشید، مطرحش کرد به شورای مجلس خبرگان، مطرح کرد و آوردش بالا. بعد از اون تصور میکرد که همواره اون رهبر هست و به این مثلا مسائل رو مطرح میکنه، با هم فکری هم دیگه مسائل رو به پیش میبرن. ولی بعدا مشخص شد که اون کم کم اومد شاخ و بر پر بالهای رفسنجانی رو چید. اولین کاری که کرد اومد برادرش رو از ریاست رادیو تلویزیون برگذاشت و ائتلاف کرد با خاندان لاریجانی ها، ولی لاریجانی رو کرد رئیس سازمان صدا و سیما و از طریق لاریجانی ها اومد به ائتلافی که با لاریجانی ها کرد، ائتلافی که با بخش های دیگه کرد، عملا آورد خاندان رفسنجانی رو گام به گام عقب نشون تا جایی که هم از صدا و سیما کنار گذاشتن. بعد خود رفسنجانی به جایی رسید که رد صلاحیت شد، حتی به عنوان رئیس جمهور نگذاشتن که بیاد کاری بشه. آخر سرم که برای اینکه مضاعفه زحمت بکنه ازش، سرش رو زیر آب کردن. خب نمیتونه که سر یک آدم دومین فرد قدرتمند جمهوری اسلامی زیر آب کنن و به خفش کنن تو استخ، بدونن که رهبر خبر نداشت بشه. بنابراین این برای اینکه رفسنجانی رو از سر راه خودش برداره، تمام اقدامات خودش رو کرد، حتی انتخابات رو استفاده کرد برای کنار گذاشتن اونا تو جاهای مختلف سازماندهی کرد. حتی موقعی که خاتمی را خواست کنار بذاره، در این موقعی که خاتمی کاندید شد در برابر احمدی نژاد، اومد رفت در یک جلسه که مجلس مرگ میرحسین، پدر میرحسین موسوی بود، باش صحبت کرد و اون راضی کرد که بیاد کاندیدا بشه. به زور به اون کاندیدا شد، به این امید که بیاد کاندیدا بشه و نذاره که خاتمی رأی بیاره و عملا بتونه همون احمدی نژاد بمونه توی مقامی که داشت. که خب خاتمی کنار رفت، میرحسین موسوی اینا اصلاح طلبان ازش حمایت کردن، به اون ماجرای 88 پیش اومد که با آرای بالای موسوی انتخاب شد و این دید که اصلا بازیش اشتباه کرده تو این زمینه و عملا اومد با کودتای انتخاباتی اون ماجرای 88 رو پیش آورد که مردم شورش کردن، اون اعتراضاتی که 6 ماه طول کشید و کینه‌ای که پیدا کرد به موسوی کروبی، می‌بینیم که الان 15-16 ساله از 88 تا حالا اینا در حبس خانگی هستن. و وقتی هم که توی جلسه فرمانده های سپاه کمود بودن بررسی کنن مسئله وضعیت انقلابی ژینا و واکنش ها رو اونجا بررسی کنن، اون همه پیشنهاد رو شنیده بود. 4 تا شرط گذاشته بود که یکی از شرطاش همین بود که اصل برداشته نشه، یعنی اون نفرت و کینه ای که داشت از میرحسین موسوی که اونجا جلوش وایساده بود، جلوی دیکتاتور وایساده بود، خیلی برجسته بود که به شکلی مقاومت کرد در مقابله. حالا شرط شروع تو دیگه شمک زمین های دیگه زیاد بحثون اون نیستش. بنابراین این مسئله است که میشه گفت که خامنه‌ای به شکل خیلی برجسته ای از این اهرم استفاده میکنه و حالا دیدیم که تو این دوره اخیر که دیگه نیازی به خاندان رفسنجانی لاریجانی ها نداره، لاریجانی ها هم درو کرده. یعنی وقتی که ما میبینیم که صادق لاریجانی را توی خب این رای نمیدن بهش، عملا میشون میگه خب علی لاریجانی رو کنار گذاشتن، تو دوره گذشته رد صلاحیتش کردن. صادق لاریجانی که رئیس شورای مصلحت نظام هست، یعنی عالی ترین ارگانی که تصمیم گیر هست روی مسائل موضوعات مهم، یعنی اون چیزی که به مصلحت نظام بستگی داره، اونا بهش رأی ندادن. نکته ای که خیلی برجسته است نیستش که بعضی‌ها ممکنه بگن که خب مردم رأی دادن، نه اصلا اینجا صحبت نیست. مردم در انتخابات اخیر شرکت نکردن، مطلقا شرکت نکردن. کسایی که شرکت کردن نیروهای سازمان یافته حکومتی بودن که شرکت کردن، به اینا از بالا دستور داشتن به کیا رأی بدن به کیا رأی ندن. مثلا در کرمان، خب کرمان ارزیابی محمد رضا با هنر این بود که چون در تهران خب کاندیداها خیلی زیادن، ممکن اینجا مشکل داشته باشه تو 30 نفر اول بیاد، رفت کرمان که رأی اول بیاره، ولی از بالا دستور اومده بود که به اون رأی ندید. یعنی اون نیروی سازمان یافته رأی دهنده ای که حزب اللهی های معتقد یا موش به فرمان رهبر هستن بهش رأی ندادن. بنابراین اینجا یک سازماندهی بسیار حساب شده بود که اون اصلاح طلبان، یعنی اصول گرایان میانه رو یا اصول گرایان به اصطلاح سنتی، اونها رو هم کنار گذاشتن. و نکته مهم این هستش که تو این دور وقتی به قالیباف هم رأی ندادن، نشون میده که ستاره بخت قالیباف هم به تدریج به سمت افول داره میره. حالا هرچند اون به خاطر پیوندهایی که داره با بیت، یا مثلا اینکه پسر خاله مشتبه هست، ممکنه بعدا توی انتخابات ریاست مجلس از بالا دستور بیاد که اون باز هم رئیس مجلس بشه. حالا اینا باید توی تحولات بعدی دید که چه حادثی هست. حتی امین رسایی گفته بود خب اون مجلس قبلی را که آقا گفته که مجلس انقلابی است، خب انقلابی نبود، برای اینکه دوست بهش رد صلاحیت کردین دیگه. اگر اینها انقلابی بودن، خب همون مجلس به شکلی دوباره میشد انتخاب کرد با آرای این و اون. به خود این نکته ای را که مثلا رسایی میگه به عنوان یکی از رهبران پایداری که از مصباحیان و سفت و سخت، نشون میده که یک نوع تنش و درگیری داره به وجود میاد تو این بس. یا اینکه خامنه ای به این دسته که حتی اینها هم دیگه نمیخوان پیش برن، یعنی اون کسایی که میتونن خط سرکوب تمام عیار پیش برن، این طیف جوانانی هستن یا این نیروهای جدیدی هستن که ایدئولوژیک هستن. حالا نکته ای که مسئله است اینه که طرح خامنه‌ای، یعنی با این وضعیتی که وجود داره، مردم به شدت برافروختن، مردم انتخابات را تحریم کردن به شکل خیلی وسیع، حتی در درون نیروهای وابسته به نظام و که منتفع میشن از نظام هم با آرای باطل تو شهرستان‌های مختلف، مثلا توی یزد، توی تهران، توی قزوین، توی جاهای مختلف، نشون میده این آرای باطل اینقدر بالاست که نشون میده نارضایتی تو تیپ‌هایی که وابسته به رژیم هم هستن خیلی بالاست. خب این وضعیت را خود میبینیم، این سوال مطرح میشه که طرح حاکمیت برای مقابله با این جنبش نارضایتی گسترده چی هست؟ این اون سوالی است که بایستی بهش پرداخت. یعنی مسئله بررسی انتخابات دارن که تأثیر بذارن توی سیاست‌های حکومت از طریق مجلس، از جایی به نظرم بحث منتقدی است. چرا مجلس کاری نیست؟ حالا مجلس هم مجلس پیشکار شده. ما دیدیم مجلس ششم که سعی کرد که یکم در مقابل خامنه‌ای وایسته، اومد رسما بهش دستور داد که مثلا لایحه مطبوعات رو بذارین کنار. کروبی اومد مطرح کرد که حکومتی اومده این لایحه رو در دستور خارج میکنیم، و خارج کردن. و بعد از اونم سعید مرتضوی رو گذاشت به عنوان جلاد مطبوعات و همه این مطبوعات رو در وداغون کرد، و مجلس ششم اونچنان گوشمالی دادن که تمام کسایی که توی تحصن مجلس ششم شرکت کرده بودن دیگه توی هیچ جایی راه ندادن، یعنی با بی‌رحمی تمام در بارشون برخورد کردن. بنابراین اون مجلسی که خواست فکر میکرد، تصور میکرد که مجلس در رأس عموم اون حرفی که خمینی زمانی زده بود، روشن شد که مجلس کاری نیست. حالا که رئیس جمهوری پیشکار هست، حالا مجلس هم مجلس پیشکار است به طور تمام عیار، و این وضعیتی است که وجود داره. پس طرح رژیم چی هست؟ اون چیزی که به نظر برجسته ترین نکته ای هست این هستش که حاکمیت به جایی است که توان اداره این کشور را نداره. در زمینه اقتصادی به شدت ورشکسته است، در به داغون هست، وضعیت حکومت به شکلی هست که حتی در مناسبات سرمایه جهانی هم ارزیابی ها این است که این حکومت مخل این نظم است. هرچند رژیم سرمایه داری است، مدافع سرمایه داری است، ولی مخله. مخل به این مفهوم که یک طیفی اومدن که اینا حتی در اونجا قواعد عادی سرمایه را هم رعایت نمی کنن. حتی به اون بخش هایی که سرمایه را کار میکنن و سرمایه را هدایت میکنن یا بخش های خصوصی اونا را ابقا نمیکنن. میبینیم که الان شروع کردن پرونده سازی برای دیجیکالا گرفتن ایروانی به جاهای مختلف دارن همه بخش های ثروت و سرمایه جامعه را در اختیار خودشون میگیرن. این بخش ها اینه که این جریان جریانی است که سرمایه جهانی زیاد بهش اعتماد نداره، بنابراین مناسبات اقتصادیش با ایران یک مناسبات بسیار متزلزلی است در حد خرید و فروش کالا و چیزهای مختلف، یعنی نه سرمایه گذاری در اونجا میشه و میبینیم که ما حتی در صنعت نفت گاز بخش‌های مختلف سرمایه گذاری به شدت عقب هست و بسیار نگران کننده است این رابطه. بنابراین طرح اقتصادی برای پیش برون رفتن بحران نداره و وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر میشه، روز به روز شکننده‌تر میشه و نارضایتی روز به روز گسترده‌تر میشه. در زمینه سیاست فرهنگی میبینیم به شدت خشن هست، میبینیم که تمام سینماگران رو کنار گذاشته و سعی کرده سینماگران حزب الله رو بیاره. در زمینه آموزش میبینیم که تمام معلمان روشن اندیش و آگاه و دلسوز رو داره کنار میذاره و یک طیف حزب الله نفهمه به قول معروف بی سواد داره وارد میکنه توی زمینه. بنابراین تو همه عرصه‌ها درگیر هست با جامعه. وقتی این هست طرح حکومت چی هست؟ حکومت به نظر میرسه که به بنبست خودش رسیده، متوجه شده و تنها ابزاری که داره ابزار سرکوب است. این ابزار سرکوب است، یعنی سعی میکنن ارگانهای نظامی، ارگانهای انتظامی، ارگانهای امنیتی را به شکل بسیار جدی در چنگال خودشون نگه دارن، حفظ بکنن و از طریق سرکوب سازمان یافته و گسترده و پاشیستی به همه جانبه جامعه رو کنترل کنن. بنابراین سیاست داخلی رژیم در مجموع متمرکز کردن، یک پارچه کردن و جمع‌آوری نیروهای به شدت فناتیک بنیادگرا و ایدئولوژیک دور خودش و از طریق اون کنترل جامعه است. این اون سیاستی است که داره پیش میره. خب در سیاست خارجی چی دارن میکنن؟ وقتی که حکومت در داخل پایاش اینقدر ضعیفه و تنها به سرکوب متصل هست، مجبور هست در سیاست خارجی سیاستی رو در پیش بگیره که به شدت محتاطانه است. یعنی ما میبینیم اگر بخوایم شعاری که حکومت در انتخاب کرده این استش که سرکوب در داخل پرنش در خارج. ما میبینیم که تو این دوره اخیر در مورد جنگ غزه حکومت نه تنها هیچ علارم اون شعارهایی که مطرح میکرد که آزادی قدس رو نمیدونم مسائلی از این قبیل مطرح میکرد، هیچ اقدام عملی در این راستا به کار نبرد، نه تنها نبرد بلکه حزب الله را در کنترل میکنه که از صبر استراتژیک استفاده کنه، قاهانی رو میفرسته عراق، گروه‌های نیابتیش در عراق دیگه عملیاتی علیه آمریکا انجام ندن و از این طریق میتونه اون مانع عملیات آمریکا بشه علیه خودشون. تلاشی که نتانیاهو داره میکنه به عنوان یک جنایتکار جنگی که داره غزه را با خواب یکسان کرده، نابود کرده، میبینیم که اینجا سیاست خارجی رژیم در مجموع سیاستی است که کرنش یا عقب نشینی یا به شکلی تعدیل سیاستش در مورد سیاست خارجی است. خود در مورد عربستان که یک زمانی میگفتن که اینجا آل سعود دشمن اسلام هست که از زمان خمینی مسئله مطرح بود و خامنه‌ای هم چندین بار گفته بود، عملا دیدیم که این آل سعود الان روابط حسنه‌ای با خودش داره، با کشورهای همسایه همینطور به شکلی سیاستش سیاست بسیار سعی میکنه که سیاست چیز داشته باشه، سیاست متعادل داشته باشه در مورد حتی پاکستان. اون تحدیداتی که پاکستان کرد به شدت اینا وحشت زده شدن. این وضعیتی است که حاکمیت بنابراین پس سیاستش سرکوب در داخل، کرنش در خارج هست یا عقب نشینی در خارج هست. اما سوال کلیدی این هست که مردم با این قضیه چه بکنن؟ ما با یک دوره سخت روبرو هستیم که یک حاکمیت به شدت فناتیک مذهبی، به شدت فاشیستی، فاشیستی به معنای دقیق کلمه، یعنی به عنوان یک نیروی ضربت در مقابل مردم، چه میشه کرد؟ اینجا روشنه که ما دوره سختی رو در پیش داریم. این دوره سخت را اگر حرکت‌های مردم بخواد حرکت‌های کوچک، تعرضی و به شدت کم تعداد باشه به شدت سرکوب باشد. راه قضیه این هستش که بایستی بریم به سمت این که جنبش مدنی که در شکل گرفته، جنبش توده‌ای که در شکل میگیره، این جنبش هرچه گسترده‌تر بشه. ما نیاز داریم برای در هم شکست زدن اون قدرت سرکوب رژیم و ایجاد شفاف در ارگان‌های سرکوب روی نافرمانی گسترده مدنی تاکید کنیم، روی حرکت‌های توده‌ای مردمی که پرتعداد باشن، مثل مثلا حرکت های بازنشستگان که دارن هی گسترش پیدا کنن، حرکت های کارگری که باز هم بسته بشن. بایستی این جنبش های مدنی، این جنبش های مطالباتی، این جنبش های اعتراضی را تو عرصه های مختلف، یعنی جنبش آزاداندیشی هست، جنبش دانشجویی هست، جنبش بازنشستگان هست، جنبش های کارگری هست، جنبش ملیت های تحت سیستم هست، اینا باید برن به سمت اینکه اولا پرتعداد بشن، هزینه تاکتیک هایی را انتخاب کنن که هزینه مبارزه رو پایین بیاره و بشه تو پرتعداد کرد. وقتی جامعه به شکل پرتعداد وارد عمل بشن، وارد اقدام بشن، اون موقع این ارگان های سرکوب هرچند خشن باشن متلاشی خواهند شد. ما در مسیر فروپاشی هستیم و این مسیر فروپاشی به شکلی هست که بایستی سعی کرد که با حرکت های گسترده به توری راه را باز کرد برای اینکه بشه جامعه را برد به سمت اون چیزی که آرمان های جنبش لینینات، یعنی جامعه آزاد، جامعه برابر، دموکراتیک، جامعه ای که بتونه درش هر کسی هر جور فکر میکنه، هر جور دوست داره فکر کنه، زندگی کنه، اندیشه شد پیش ببره، تشکل داشته باشه، سازماندهی بتونه بکنه و قربان های قدرت مردم را خود مردم انتخاب کنن، سیستمی را که میخوان، سیستم آینده را خود مردم با آرای مستقیم خودشون و آرای همگانی خودشون انتخاب کنن و ما یک جامعه داشته باشیم که بتونه جدای دین از دولت را به شکل کامل اجرا بکنه و یک دموکراسی پایدار و گسترده و برابر را به وجود بیاره و امکانات عظیم اقتصادی کشور داره تجدید سازمان بده در جهت منافع مردم، در جهت خواستهای مردم. و این راهی است که ما داریم پیش میریم، یعنی ما دوران سختی رو در جنبش مردم ایران را دارای راه سختی رو در پیش داره، چرا؟ با اینکه با یک حکومت یک پارچه به شدت بنیادگرای فناتیک و با یک جمعیت محدود سازمان یافته که مثلا در تهران 5% روبرو هست، باید اون نیروی 90% را وارد میدان کرد به شکل گسترده و این قدرت رو در هم شکست. به امید روزهای بهتر، پیروز باشید.